吃饭。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم در بحث فقه رمز عرض توجه به دو مقدمه ضرورت دارد. مقدمه اول در خصوص اشاره به مسائل مستحدثه در ابواب مختلفه فقه و اهمیت این مسائل بود که در جلسه گذشته گزارشی از موضوعات مستحدثه نوپیدا در ابواب مختلف فقه ارائه کردیم که این موضوعات در عصر کنونی ما موضوع نوپیدای مستحدثه شناخته می شود. از اینجای بحث رو آقایون که میخوان بنویسن دیگه ادامه بدن. در میان صدها موضوع نوپیدایی که در زندگی بشر کنونی رواج یافته و مورد توجه در زندگی اونها می باشد، موضوع رمز ارزها که در اصطلاح انگلیسی به آن کریپتو کارنسی گفته می شود. و نوعی از ارز دیجیتالی است که امروزه به طور جدی به خصوص در این سالهای اخیر مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته و به یکی از ابزارهای مهم سود آور و یا زیان آور معاملاتی تبدیل شده است و از استقبال بسیار زیادی در جوامع مختلف بشری برخوردار می باشد. خوب دقت کنید این عباراتی که میگیم نوعی از عرض دیجیتالی. در بعضی از عبارات من دیدم که میگن آقا رمز عرض و عرض یا عرض دیجیتالی. رمز عرض نوعی از عرض دیجیتالی است، نه اینکه خود عرض دیجیتالی باشه. همین اصطلاح کریپتو کارنسی، کریپتو به معنای رمزنگاریه، کارنسی به معنای ارزه. خب انگلیسی جلو عقب داره دیگه، رمز ارزه، رمزنگاری شده که رمز ارز ما بهش میگیم. خب و امروزه بسیاری از مسلمانان و کسانی که دغدغه دینی دارن به دلیل جذابیت و سود آوری معاملات و داد و ستدهای مربوط به این رمز ارزها در جستجوی حکم شرعی معاملات مربوط به اونها هستن. ما شکی نیست که پاسخ در این خصوص را از فقها حوزه های علمیه، اندیشمندان فقهی معاصر مطالبه می کنن و لذا ما موظف هستیم به عنوان پاسخگویان به مسائل مطرح شده از سوی مسلمانان در حوزه های علمیه به تحلیل موضوع و تبیین عنوان رمز ارز و تحلیل ماهیت کریپتو کارنسی پرداخته و بعد از بررسی ماهیت این موضوع از تمام جوانب به سوالات شرعی مربوط به این موضوع و حکم معاملات با آنها بپردازیم. این مقدمه اول. مقدمه اول چی شد؟ مسائل مستحدثه، اهمیت این مسائل و اهمیت پرداختن به این مسائل است که پویایی فقه شیعه را و فقه اسلامی را به جوامع بشری تثبیت می کند و از جمله اون مسائل مستحدثه مهمی که امروز بسیاری از اشخاص حتی در همین ایران اسلامی ما با اون درگیرن. من در یک جایی مطالعه می کردم، نمیدونم حالا یادم نیست دقیق، الان در ذهنم نیست که گفته بود 12 میلیون. آیا 12 میلیون در ایران منظور نظرش بود؟ باید دقت بکنم. یا در کل؟ به نظرم میاد در ایران باشه، در کل بیشتر در این مسئله رمز ارزها و خدمت شما عرض بشه این ارزهای کلن دیجیتالی بیشتر از اینها ورود کردن. خب حالا عرض خواهیم کرد که انواع این رمز ارز خیلی زیاده، تعدادش هم حکایت از 1500 به بالا داره، نوع رمز ارزهایی که الان تدوین شده و ترتیب داده شده. حالا معروفش بیتکوین و اتر و امثالهم و اینها هست. خب این مقدمه اول که مخواستم ببینید آقا توجه کنن حضرات، مسائل مستحدثه چیزیست که نباید ما از اون غفلت بکنیم. همه مردم، همه ارگان ها چشمشون در حل مسائل مستحدثه فقهی به حوزه های علمی است. اگر ما به این مسائل نپرداخته و تحلیل دقیق علمی نداشته و حرمت و جواز اونها را تثبیت نکنیم، خود به خود اونها دیگه کاری ندارن به اینکه جایزه جایز نیست، دارن چیکار میکنن؟ هم عمل میکنن. مثل همین الان که شما میبینید بسیاری از اشخاص رمز ارز خریدن، بعضی بدبخت به تمام معنا شدن، بعضی هم یک شبه مثلا آقا میلیارد در میلیاردر شدن. خب بوده و هست دیگه، خیلی موضوع مهمیه. اگه 10 سال قبل کسی یک واحد بیت کوین می‌خرید، یک واحد دو 12 سال قبل، 2010 تقریبا، شما بگید 2011، یه بیت کوین می‌خرید $1 بوده، یه بیت کوین $1 بوده. 10 سال قبل در ایران $1 چقدر قیمتش بوده؟ نهایتش 3000، ما میگیم 3000 تومان، 2000 تومان، بیشتر دیگه نبوده. اینا 10 سال قبل واقعا 3000 تومان. الان اون یک واحد $63,000. ما میتونیم رو حساب کنید پول اینو؟ حالا به عکس قضیه هم بوده، چون این صعود و افول داشته، بوده زمانی که طرف در واحد $40,000 $60,000 خریده، یه دفعه افت کرده رفته به $20,000، یعنی بدبخت به تمام معنا شده. یعنی اینم هست. حالا علیان جذابیت داره، ریسک داره. کسانی که اهل ریسکن تو این میدان الان خیلی دیگه دارن وارد میشن، ولی باید ما از نگاه فقهی مسئله رو روشن کنیم، چون این مسئله داره روز بروز بیشتر مطرح میشه و چه بسا ممکنه در آینده به عنوان پایه معاملاتی مطرح شده و ارزهای فیزیکی کنار رفته و ارز دیجیتالی واقعا چی جاشو بگیره و این رمز ارزها جاشو بگیره. ببینید اینا چیه واقعا. مقدمه دوم، اهمیت مفهوم شناسی موضوعات است. عرض میکنیم موضوعاتی که بشر در طول زندگی مواجه با اونها میباشد و ما نیز در فقه اسلامی مواجه با آنها هستیم چند گروه هم. گروه اول موضوعاتی است که از نگاه مفهوم شناسی بسیار مفهومی واضح و روشن دارند و همه حدود و ثغور اون موضوعات به دلیل عرفی بودن اونها معلوم و مشخص است. خب موضوعات اینجوری کم که نداریم دیگه. شور خیلی موضوع ما داریم که اینا مخترعات شرعی یک نیستن که بگیم آقا شارع باید اینها رو تبیین کند، خودش باید تحلیل کنه. دو، موضوعاتی است که از نگاه مفهوم شناسی یک مفهومی نظری دارند و توسط متخصصین و خبرگان رشته‌های مختلف و مخترعین اون موضوعات، به تعبیری مخترعین اصطلاحات برای اون موضوعات، قابل بازشناسی و شناساندن آنها به دیگران می باشد. لذا فقیه چاره ای ندارد جز این که برای شناخت اون موضوعات باید به اهل فن و مصطلحین اون موضوعات مراجعه نماید و اونها رو شناسایی کند. ما خیلی موضوعات داره، والا اینا هم شامل مخترعات شرعیه میشه هم شامل غیر مخترعات شرعیه. شما ببین مثلا کلمه صلات موضوعی نیست که ما بگیم آقا یک موضوع خیلی واضحه روشنیه. خب چرا؟ به معنای دعا مردم دعا رو میشناسن، دعا هم روشنه، اما چون یک مخترع شرعی است، یه موضوعی است که با مراجعه به روایات و آیات و شارع مقدس که کلمه صلات را برای یک مجموعه عملی اختراع کرده است قابل شناسایی است. مخترعات شرعی از همین قبیله. موضوعات مستحدثه نوپیدای امروزی هم از همین قبیل است و این موضوعات همین قسم دوم خود دو دسته هستند. یک، موضوعاتی که کارشناسی مفهومی اونها در گذشته انجام گرفته است به دلیل این که خود اون موضوعات در گذشته مورد ابتلا بوده و راجع به احکام آنها نیز در فقه مفصلا بحث شده است، مثل موضوع صلات در عبادات، موضوع حج در عبادات، موضوع اجاره، موضوع بیع، مساقات، مزارعه و حتی به اثار اخیر که میاییم بیمه، همه اینا راجع بهش بحث شده، مفهوم شناسی شده اینا در گذشته. و مفاهیم اینها توسط مخترعین این اصطلاحات چه شارع باشد چه غیر شارع تبیین شده. خب این یه قسمه. قسم دوم موضوعاتی است که مربوط به عصر کنونی ماست و در گذشته هیچ کار کارشناسی جهت معرفی مفهوم اونها و تبیین حدود و سقور اونها انجام نگرفته است، که خب به بعضش اشاره کردم دیگه. فقها لازم هست در هر دو عرصه جهت اثبات مشروعیت و عدم مشروعیت این موضوعات و همینطور در فرض مشروعیت جهت اثبات حکم اونها وارد میدان بشون و ابتدا یک مفهوم شناسی دقیق و جامعی از اون موضوع صورت دهن، اونگاه در خصوص حکم فقهی آن و مطابقت یا عدم مطابقتش با موازین شرعی بحث بکنن. این هم مقدمه دوم. مفهوم شناسی موضوعات خیلی مهمه. اگر ما تتبع لازم را در خصوص شناخت مفهوم یک موضوع صورت ندهیم، هر چه که بعداً میبافیم رشته میشود. چرا؟ چون شما موضوعتون از حیث حدود و سقور معلوم نیست تا براش بخواید حکم بیان کنید یا استدلال براش بکنید. لذا بررسی مفهومی یک موضوع چه مخترع شرعی باشد چه اصطلاح جدید عرفی راجع به موضوع جدید مستحدث باشد، قدم اول و مهم برای تبیین و استدلال عمیق فقهی در جهت ارائه حکم اون موضوع می باشد. این مفهوم شناسی خیلی مهمه. لذا اگر آمدیم و در خصوص بررسی مفهوم یک موضوع 10 جلسه وقتمونو گذاشتیم، وقتمونو ضایع نکردیم. چرا؟ چون می خواهیم با موضوع ببینیم چیه دیگه، ببینیم شرایط چیه، ببینیم معایب چیه، ببینیم فواید چیه. موضوع به اینها شناخته می شود. ارکان این موضوع اصلا چیه، در کجاها کاربرد دارد، اگر فعلی از افعال است نحوه عملیاتی این فعل به چگونه است. اگر همه این زوایای موضوع بررسی بشد، اون وقت دستمون در بحث فقهی راجع به این موضوع و بیان حکم شرعی اون کاملا باز خواهد شد. بعد از توجه به این دو مقدمه، یعنی مقدمه مسائل مستحدثه و اهمیت اونها و نیز مقدمه اهمیت مفهوم شناسی موضوعات، عرض می کنیم که یکی از مهمترین موضوعات نوپیدا در اصل کنونی ما که مورد توجه بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا هست و تعداد زیادی از آنها را مشغول به خود کرده است و به عنوان یکی از ابزار معاملاتی شناخته می شود، موضوع کریپتو کارنسی به معنای ارز رمز نگاری شده و یکی از ارزهای دیجیتالی است. در این میان بسیاری از مسلمانان و به خصوص پیروان اهل بیت نیز یا وارد بازار رمز ارزها شدن و یا مردد بوده و میخواهن وارد شون و حتی زمزمه تهیه رمز ارز ملی ایرانی توسط بانک مرکزی هم مطرح است. زمزمش مطرح شده دیگه که اصلا یه رمز ارز ملی مثلا میتونن آیا تدوین کنن یا نه، و این پرسش در اصل کنونی مطرح است که آیا ورود به بازار رمز ارزها و معامله اونها، خود معامله بیت کوین با اتر مثلا و یا معامله با اونها که در بیت کوین بدی کالا بگیری، اونگونه که اکنون رایج هست از نگاه فقه اسلامی مشروعیت دارد یا خیر؟ و در صورتی که فی الجمله مشروعیت داشته باشد، آیا مطلقا بدون هیچ شرطی و با هر نوع از انواع رمز ارز مشروع هست یا با حفظ شرایطی خاص تنها بعضی انواع رمز ارزها نظر به ماهیتی که دارن مشروعیت دارد، بعضی دیگر از رمز ارزها مشروعیت ندارد، یا در فلان صورت مشروع می باشند در فلان صورت دیگه مشروع نمی باشند، یا اساسا هیچ کدوم مشروعیت ندارد؟ خب باید روشن بشه. این سوال خیلی جدی است الان در جامعه اسلامی ما. البته متدینینی که بخوان رعایت کنن خیلی هم غفلت داره، خیال میکنن این خب درسته، هر رمز ارزی که مقاد باشه این هیچ مانعی از مشروعیتش نیست. لذا میبینیم چندین ها هزاران صدها هزار نفر الان در همین ایران وارد این میدان شدن، چون تلقی به این دارن که خب اینم یه بازاریه دیگه. اما ازشون اگه سوال بکنیم که آقا این بازار چه بازاریه، اصلا شما میدین بیت کوین چی هست، اصلا میدونی چی جور معامله میشه، هیچ اطلاعی اصلا و ابدا ازش ندارن. خب پاسخ به این پرسش و صدور حکم فقهی و فتوا در این خصوص نیاز به آن دارد که نسبت به کریپتوکارنسی و این نوع از ارز دیجیتالی کارشناسی دقیق انجام بگیرد، هویت و خصوصیات آنها با مطالعه در گفتار اهل فن و کارشناسان این عرصه تبیین بشود، و در این خصوص چندین نکته وجود دارد که بررسی دقیق آنها کمک خواهد کرد هویت و ماهیت این رمز ارزها اونگونه که هست شناسایی شود. یک، تاریخچه اختراع ارزهای دیجیتالی از کجا پدید اومد؟ تاریخ خیلی معما، چجوری اصلا ایجاد شد؟ به فکر کی آمد؟ چون این تاریخ خیلی کمک میکنه به این که ما مفهوم رو بهتر بشناسیم. دو، تعریف کریپتوکارنسی و رمز ارزها از نگاه کارشناسان فن. چه تعریف ازش ارائه میکنن؟ سه، تبیین و تعریف عناوینی که احتمال انطباق رمز ارز بر آنها وجود دارد، مثل پول، کالا، اوراق بهادار، صنعت، سهام، کارت اعتباری. ببینید این رمز ارزها پوله. خب اول پول تعریف کنیم چیه. این رمز ارزها کالاست، لذا ارزش افزوده داره، مالیات ازش میگیره. این رمز ارزها اوراق بهاداره، یه نوع صنعته، کمان که بعضی کشورها اینو صنعت اصلا میدونن. آیا سهامه؟ ما تا تعاریف اینها رو برامون روشن نشه نمیتونیم بفهمیم که آیا این رمز ارزها اینا هستن یا نه، یا بعض از این رمز ارزها از اینها هستن و بعضی از نوع دیگه. لذا ما باید این مفاهیم رو هر کدوم چیکار کنیم؟ تحلیل کنیم و تبیین کنیم. 5-4 ارکان کریپتوکارنسی و آشنایی با مفاهیم اونها. یه ارکانی داره اصلا، کلن رمز ارزها یه ارکان داره. یک، مثلا مثل بلاکچین، کلیدهای خصوصی، کیف مخصوص، ماینرها، اینا همه لوازم اصلی رمز ارزه. کسی اگه ندونه اینا رو نمیتونه ورود کنه. لذاست که خیلی از افرادی که میرن رمز ارز میخوان اصلا هیچ چیز از اینا نمیدونن و افراد دیگه میسپرن، افراد دیگه که واردن و این چیزا رو میدونن، کیف خصوصی چیه، نمیدونم کلید خصوصی چیه، اینا میسپرن. و چند موضوع دیگه که دیگه بحث وقتش گذشت.